ساعت 22 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه دوشنبه 8 خرداد 1402 خورشیدی هستیم و شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم شاهین بشری همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
با سلام. نخستین جلسه دادگاه الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن که 8 ماه پیش در پی انتشار گزارشی از خاک سپاری مهسا امینی بازداشت شد، روز دوشنبه به طور غیرعلنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. شهاب میرلوهی وکیل این روزنامه نگار بدون اشاره به جزئیات به خبرگزاری ایبنا گفت جلسه امروز از جهت دفاعیات موکل به شکل مثبتی پیش رفت. دادگاه نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق که اون نیز پس از گزارش درباره جان باختن مهسا امینی بازداشت شد، قرار است روز سه‌شنبه برگزار شود. پیشتر اتهامات این دو خبرنگار همکاری با دولت متخاصم آمریکا و فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام شده بود. در روزهای اخیر بسیاری از فعالان رسانه‌ای و مدنی خواستار برگزاری علنی دادگاه این دو روزنامه نگار شده بودند. پارلمان اوکراین روز دوشنبه یک بسته تحریمی 50 ساله علیه ایران را با رأی موافق 328 نماینده این کشور به تصویب رساند. پیشنهاد این تحریم را شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین ارائه کرده بود و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور روز یکشنبه خواستار تصویب این پیشنهاد در پارلمان شد. آمریکا و اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواستند ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده علیه شهروندان و تأسیسات غیر نظامی را متوقف کند. ولادیمیر زلنسکی نیز چند روز پیش در پیامی ویدیویی خطاب به ایرانیان گفت از همدستی با ترور روسیه چه سودی عاید می شود؟ سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این سخنان را نمایش سیاسی خواند. محمد مهدی رحیمی، مدیر کل روابط عمومی دفتر ابراهیم رئیسی، هک شدن وبسایت ریاست جمهوری را رد کرد و در این حال گفت تیم فنی و پشتیبانی برای تکمیل پروژه ارتقای امنیت به طور موقت سایت را از دسترس خارج کرده بود و اکنون بازگشته است. این ادعا در حالی مطرح شده که گروه هکری موسوم به قیام تا سرنگونی نزدیک به سازمان مجاهدین خلق ایران روز دوشنبه اعلام کرد اطلاعات 120 سرور مرتبط با سایت ریاست جمهوری ایران را در اختیار گرفته است. هکرها در ساعات بعد اسناد و مطالبی را با عنوان اطلاعات محرمانه هک شده از سرورها در کانال تلگرامی خود منتشر کردند. شماری از زنان کنشگر ایرانی که تجربه زندانی شدن در سالهای اخیر داشتند، روایت‌هایی از تحقیر و شکنجه روانی توسط ماموران زندان منتشر کرده و از جمله گفتند ماموران آنها را وادار به برهنگی کامل در برابر دوربین می‌کردند. زینب زمان، فعال مدنی که چندی پیش بازداشت شده بود، در توییتی نوشت که یک بار در بازداشتگاه و بار دیگر در دادسرا ماموران او را وادار کردند به طور کامل لخت شود. مهناز افشار، بازیگر سینما و همچنین مژگان کشاورز، نصیبه شمسایی و شاپرک شجریزاده، فعالان سیاسی و مدنی نیز از اجبار خود به برهنه شدن گزارش دادند. نعیمه دوستدار، زندانی سیاسی سابق، یادآور شده این شکنجه روانی فقط منحصر به زندان قرچک نیست و در اوین و زندانهای دیگر هم جریان دارد. مقامهای قضایی جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این روایتها نشان ندادند. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای 3 فعال کارگری زندانی شامل رضا شهابی، حسن سعیدی و کیوان مهتدی پرونده جدیدی تشکیل داده که موارد اتهامی جدید هنوز اعلام نشده است. بنابر این گزارش، این 3 زندانی روز دوشنبه برای تفهیم اتهامات جدید به دادسرا احضار شده بودند، اما آنها به دلیل اجبار به پوشیدن لباس زندان و دستبند در زمان انتقال از حضور در این جلسه امتناع کردند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. مروری کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. درخواست 6 حقوقدان سرشناس ایرانی از دبیر کل سازمان ملل برای فشار به حکومت ایران برای حذف مجازات اعدام. دیدار سلطان عمان با رهبر جمهوری اسلامی در تهران، میانجیگری در روابط تهران و قاهره از محورهای آن عنوان شده است. و تصویب قانون تحریم‌های 50 ساله اوکراین علیه ایران. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. شش حقوقدان شناخته شده ایرانی در نامه‌ای به آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل با اشاره به تعداد بسیار بالای صدور احکام اعدام در ایران خواستار دخالت این نهاد جهانی برای پاسخگو کردن حکومت ایران در این زمینه شدند. این شش حقوقدان در نامه خود با ارائه راهکارهایی از جمله تغییر برخی قوانین بین‌المللی خواستار تشویق کشورها در حذف کامل مجازات اعدام در جهان شدند. حقوقدانانی همچون شیرین عبادی، مهرنگیز کار، قاسم شعله سعدی، محمد اولیای فر، حسین رئیسی و سعید دهخان امضا کنندگان این نامه هستند. در همین زمینه با حسین رئیسی از امضا کنندگان این نامه در تورنتو گفتگو کردم.
در حقیقت ما این روش رو انتخاب کردیم و برای یک روش کاملا حقوقی که شناخته شده هست در حقوق بین‌الملل برای این هست که از یک طرف مجازات اعدام در ایران به طریق فزاینده رو به افزایش هست و از طرف دیگه برای جرائمی که جدی فرض نمیشه از نظر حقوق بین‌الملل بشر در ایران مجازات اعدام داره اجرا میشه و از سوی دیگه ایران بالاترین تعداد مجازات اعدام رو در دنیا بین کشورها به نسبت جمعیت داره و به خصوص علیه معترضین استفاده میکنه و برای افراد زیر 18 سال استفاده میکنه. از این رو ما تعهدات بین‌المللی ایران رو میخواستیم پیش چشم بیاریم و سازمان ملل بخوام که گام عملی برداره در راستای منشور ملل متحد به منظور ایجاد صلح و همچنین کاهش میزان مجازات اعدام در ایران و در برخی کشورهای دیگه که چنین رویه‌ای دارند.
آقای رئیسی، از این دست نامه‌ها و درخواست‌ها بسیار در طول این 14 دهه گذشته به مقامات بین‌المللی و حقوقی فرستاده شده. این نامه‌ای هم که شما یکی از امضا کنندگانش هستید رو حقوقدانان دیگه از جمله خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل هم امضا کرده. حالا چطور می‌خواید این درخواستتون رو پیگیری کنید و به نتیجه برسونید؟
اتفاقا موضوع بسیار مهمی اشاره کردی. همین موضوع مورد بحث ما هم در زمان تدوین نامه بود، ولی اگر به متن نامه توجه بشه ما 5 پیشنهاد عملی در اینجا ارائه دادیم که خواستار پیگیری اون هستیم از طریق سازمان ملل و زمزمه‌های از خود دبیرکل سازمان ملل آقای گوترش داریم میشنویم که مقررات سازمان ملل ناکارآمد هست، نیاز به تغییر در ساختار سازمان ملل از جمله شورای امنیت وجود داره و از طرف دیگه ضعف سازمان ملل به دلیل ضعف جامعه جهانی در اجرای حقوق بشر رو خود سازمان ملل بهش واقف هست و ما میخوایم از این طریق روش هایی در پیش بگیریم و منطق حقوق بین الملل رو وارد رقابت کنیم که جمهوری اسلامی از یک طرف خودش رو عضو سازمان ملل میدونه و نقش فعال داره برای استفاده از سازمان ملل علیه غرب، علیه کسانی که به منافع اون برخورد میکنند، اما اونجایی که باید تعهدات خودش رو اجرا بکنه تعهدات بین المللی خودش سر باز میزنه، از جمله در رابطه با مجازات اعدام. و در اینجا ما میخوایم که در واقع از طرق مکانیزم‌های مختلف سازمان ملل موضوع رو پیگیری کنیم با سازمان ملل و با نهادهای مختلف سازمان ملل تا بلکه جمهوری اسلامی را وادار کنیم یا از سازمان‌های مختلف سازمان ملل و ارگان‌های مختلف سازمان ملل اخراج بشه و یا به تعهدات خودش عمل کنه.
آقای رئیسی، با توجه به اینکه بخشای مهمی از قوانین کیفری در ایران بر مبنای شریعت اسلامی یا قانون مجازات اسلامی پیریزی و تدوین شده، چطور اصلا میشه این درخواست حذف اعدام رو به حکومتی مثل جمهوری اسلامی در ایران قبولاند؟
نکته بسیار مهمی اشاره میکنید. از یک طرف جمهوری اسلامی داره سوء استفاده میکنه از مقررات اسلامی و ما 57 کشور اسلامی داریم که تنها در ایران و در محدود کشورهای اسلامی است که بسیار محدود کشورهای اسلامی است که در حال اجرای برخی از اینها و در این حد گسترده جز طالبان و جز داعش کسی دیگه از اسلام چنین قرائت و برداشتی نداشته و داره سوء استفاده سیاسی از اسلام میکنه که باید بهش پایان بده و قانون گذاری ها هم نمیتونه برخلاف تعهدات بین‌المللیش اجرا کنه، یا بایستی تعهدات بین‌المللی حقوق بشریش رو اجرا کنه و قوانینش رو منطبق کنه با اون، و یا اینکه از نهادهای سازمان ملل اخراج بشه و نقشش در سازمان ملل بسیار کمرنگ بشه. بنابراین یکی از حوزه‌های تعهدی که حکومت ایران داره این هست که قوانین خودش رو منطبق بکنه با تعهدات بین‌المللیش و دست از سوء استفاده از مقررات اسلامی و قرائت در حقیقت بنیادگرا از مقررات اسلامی برداره. این حوزه حوزه‌ای است که جمهوری اسلامی سعی در نرمال کردن قوانین ضد انسانی خودش در قالب مقررات اسلامی میکنه، که اینجا ما داریم اصرار میکنیم و تا فشاری خواهیم کرد که چرا سازمان ملل در این زمینه نقش خودش رو به خوبی ایفا نمیکنه و جامعه جهانی باید در رابطه با تک تک این موضوعات جمهوری اسلامی رو مسئول بدونه و از جمله در تدوین قوانین، اصلاح قوانینش و پایان دادن به سوء استفاده از واژه‌های اسلامی و اجرا و اعمال مجازات اعدام علیه کودکان، علیه زندانیان سیاسی، علیه جرائم مواد مخدر، جرائم اقتصادی و بسیاری از موضوعاتی که هیچ ضرورتی به اعمال مجازات اعدام نداره و حتی در مورد قصاص این موضوع باید اجرا بشه.
حسین رئیسی حقوقدان در تورنتو کانادا بود. اما یک حساب کاربری هکری که خود را قیام تا سرنگونی نامیده و از مدت‌ها پیش به عنوان یک گروه هکری مرتبط با سازمان مجاهدین خلق شناخته شده، روز دوشنبه از هک سایت‌های مرتبط با رئیس جمهوری اسلامی در ایران خبر داده و اطلاعاتی را در این زمینه منتشر کرده. این اطلاعات که صحت آن هنوز به تایید رادیو فردا نرسیده، شامل اطلاعاتی درباره نحوه عملکرد نهاد ریاست جمهوری و سفرهای ابراهیم رئیسی و گزارش‌دهی نهادهای امنیتی در ماه‌های اخیر می‌شود. در اولین واکنش به این رخداد، مدیر کل روابط عمومی دفتر ابراهیم رئیسی هک شدن وبسایت‌ها را رد کرده و گفته که تیم فنی برای ارتقای امنیت وبسایت که از دسترس خارج شده در حال کار است. آیا آنچه که رخ داده یک عملیات هکری پیشرفته بوده یا یک نفوذ از داخل و عامل انسانی در آن دخیل بوده؟ پرسشی است که از امیر رشیدی، تحلیلگر مسائل امنیت شبکه، پرسیدیم.
بررسی فایلایی که تو کانال تلگرام این گروه گذاشته شده چند تا نکته رو به ما نشون میده. نکته اولا فایل پی دی اف، متادیتا های فایل پی دی اف، میشه این رو دید که در واقع این اسناد در ابتدا فایل های تصویری بودند، نه فایل پی دی اف، فایل های جی پی بودند و این فایل ها حالا ممکنه که با یه دوربین عکاسی عکس گرفته شده روشون یا با یه اسکنر اسکن شدن، ولی بعدن با یک ابزار خیلی معمولی اینا تبدیل شدن به فایل های پی دی اف که تو متادیتا این فایل ها اسم اون ابزار رو هم میشه دیدش. تاریخ تبدیلشون هم همگی امروز صبح به وقت تهران هولوش ساعت 10 صبح هستش. وقتی نامه ها رو نگاه میکنیم، تاریخ های نوشته شده نامه ها بعضن به 1400 برمیگرده، به سال 1400 برمیگرده. خب این کانال هم میدونیم که این گروه هم در واقع به نظر میادش که میخواد نشون بده که نزدیک به گروه مجاهدین خلق هستش. مجموع اینا رو اگه بذاریم کنار هم دیگه میبینیم که به این نشه میسیم که یک هکر حرفه‌ای با تجربه هیچ وقت ردی از خودش به جا نمیذاره، اینکه از چه ابزاری استفاده کرده باشه، اینکه متادیتاش چی باشه، تاریخش چی باشه، محدوده تایمزونش، زمانیش کجا باشه که در واقع از اون میشه حتی موقعیتش رو تا حدودی شناسایی کردش کجا هست. وقتی این شواهد رو رها کرده، به نظر میاد کار یک هکر حرفه‌ای نیست. از طرف دیگه ما میدونیم گروه مجاهدین تو سابقه شون چنین کارهایی رو ندارن، اما برعکس سابقه شون نشون میده که توی نفوذ، توی دسترسی پیدا کردن به شبکه‌های داخلی، توی این که مثلا کارهای جاسوسی و چیزهای از این دست گروه قوی هستن. بنابراین وقتی اینا رو بذاریم کنار هم دیگه، ظن این میره که شاید این در واقع یک هک فنی نبوده و یک نفوذ از داخل بوده و این اسناد به شکلی به دستشون رسیده و تبدیل به پی دی اف کردن و منتشرش کردن. به نظر میاد که ما الان میتونیم به چنین تحلیلی برسیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما بنابر گزارش رسانه‌های داخلی در ایران، سلطان عمان روز دوشنبه در دیدار با علی خامنه‌ای از تمایل مصر برای سرگیری روابط با ایران خبر داده و رهبر جمهوری اسلامی هم از این موضوع استقبال کرده است. عمان روابط نزدیکی با ایران داره و بارها بر سر اختلاف میان جمهوری اسلامی با دولت‌های عربی و غربی میانجیگری کرده. همچنین برخی منابع خبری دیگر هم گزارش دادند که سلطان عمان حامل پیام‌های مهمی از آمریکا هم برای مقامات ارشد جمهوری اسلامی بوده است. در همین زمینه ارزیابی علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی در تورنتو کانادا را جویا شدم.
ایران متوجه شده سیاست‌های منطقه‌ایش که باعث شده که با گروه‌های زیادی و جریانات متفاوتی وارد درگیری بشه، امکانات حکومت رو در تنظیم سیاست خارجی اشاره استدلال خواهد کرد و در فضای بحران تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بسته شدن روابط با کشورهای منطقه بحران‌های ایران رو متساعد می‌کنه. بنابراین از یک چرخش جدیدی که به نظر می‌رسد در چند ماه گذشته صورت گرفته، ایران سعی کرده که فضای جدیدی رو در روابط با همسایگان و کشورهای اسلامی پیدا کنید و در این حال از لحاظ دیپلماتیک هم یه موقعیت جدیدی به حکومت ایران میده وقتی که حداقل دو سه تا فایل خصمانه تبدیل به فایل دوستی بشه.
آقای حقیقی، به هر حال میدونیم که رابطه نزدیک حکومت ایران با جریان‌های اخوانی در منطقه بر کسی پوشیده نیست و میدونیم که حاکمان فعلی در مصر هم اخوان المسلمین خط قرمزشون هست. آیا حاکمان جمهوری اسلامی حاضر به تغییر روش در این زمینه خواهند بود؟ چرا که میدونیم با گروه‌هایی که نزدیک به اخوان هستن مثل حماس ایران روابط راهبردی داره.
بله، ببینید، قطعاً دولت مصر نه فقط در مورد حماس نوع ارتباط با شیعیان، یعنی تبلیغ ایدئولوژیک و تبلیغ سیاسی در مصر جزء خط قرمزهای اساسی هست. من فکر میکنم جمهوری اسلامی متوجه ملاحظات شده و اگر این رابطه برقرار بشه، با توجه به اینکه مصر بزرگترین کشور عربی است و روابط باش تعیین کننده خواهد بود، هرچند لحاظ اقتصادی دستاورد زیادی برای ایران نداره، بیشتر به لحاظ سیاسی کمک میکنه، حتما این مسائل رو رعایت خواهند کرد. من فکر میکنم جمهوری اسلامی در این مورد حتما تجدید نظر کرده. ببینید، یعنی هم در مورد عربستان، هم در مورد مصر، هم در مورد امارات، هر سه اینا تجدید نظر کرده. در مورد امارات دیگه بحث رابطه امارات با اسرائیل کمتر مطرح میشه، اوایل خیلی مطرح میشد. من فکر میکنم در مورد مصر هم همینه. در مورد اسرائیل هم من فکر میکنم اونم ترک مخاصمه بدون شناسایی، یعنی اینکه کمک های نظامی و عملیاتی به حماس و جهاد اسلامی نده. ممکن ازشون حمایت کنه، برای اون چیزی که تعیین کننده است دادن پول یا سلاح است به اینا، و اینم چیزی است که ممکن ما اصلا متوجه نشیم. و بنابراین اگه پکیج حل مسائل منطقه‌ای بتونه کمک کنه مسائل بین‌الملل ایران شامل ارتباط کشورهای عربی با تغییر سیاست‌های جدید به خصوص در حوزه نفوذ ایدئولوژیک و تبلیغ اسلام سیاسی، دخالت نکردن در نوع سیاست‌هایی که اونا دارن که به نظر میرسه دارن همین سیاست دنبال میکنن، این پکیج باید درست باشه، با مسئله اسرائیل باید تکمیل بشه، اون موقع یک امکان بزرگی برای ایران ایجاد میشه که در مورد مسئله هسته‌ای هم بتونه بهتر مذاکره کنه. یعنی به دولت‌های آمریکا این فرصت رو میده این تغییر سیاست‌های ایران رو به عنوان یک سیاست جدید بر بشماره و تو مذاکرات انعطاف بیشتری داشته باشه.
آقای حقیقی، گفته شده که سلطان عمان علاوه بر میانجیگری در روابط ایران و مصر، حاوی پیام‌های مهمی هم از آمریکا برای مقامات جمهوری اسلامی است. نظر شما چه گمانه‌ای میشه زد که این پیام‌ها شامل چه مواردی باشه؟
ببینید، جمهوری اسلامی مشکل جانشینی داره، خیلی مشکل مهمه، مشکل اقتصادی داره که روز به روز ابعادش رو می‌بینیم و مشکل دیپلماسی عمومی داره که به خصوص بعد از اعتراضات اجتماعی در جریان مرگ خانم مهسا امینی افزایش پیدا کرده. خب یک انقلاب اجتماعی هم رخ داده، حوزه مدنی و زنان، همه اینها موقعیت سیستم رو با چالش‌های بنیادی روبرو کرده. بنابراین اگر مسائل بین‌المللیش رو درست حل و فصل نکنه، همه اون ملاحظات به خصوص ملاحظات جانشینی و تداوم آرام حکومت با ضربات سنگین رو خواهد شد. چیزایی که عمان ممکنه صحبت کرده باشه چند تا موضوع: بحث مذاکره مستقیم با آمریکا که چندین بار آمریکایی‌ها پیشنهاد دادن، ایران رد کرده. یکیش در مورد مذاکره مستقیم تمهیدات انجام مذاکرات که در سال 91 هم عمان میزبانش بوده. خب آمریکایی‌ها مذاکره مستقیم می‌کنن، این معنی نیست مستقیم می‌خوان در مورد برجام صحبت کنن، ولی گفتن مذاکره مستقیم حاضرین گفتگو کنیم. این میتونه خب اگر شروع بشه منجر به مسئله هستی هم بشه. در مورد تبادل زندانیان که پیشنهاد مطرح شده بود، آمریکایی‌ها پیشنهاد دادن که پول کره آزاد بشه و در ازاش به ایران امکان خرید غذا و دارو بدن با مدیریت و نظارت آمریکا، یعنی که هر تراکنش مالی رو باید اونا تایید کنن پرداخت بشه، که ایران اول قبول نکرد بعد قبول کرد. ممکنه بخوان بعد از جریان بلژیک اینم احیا بشه، اینم قدم دومه. قدم سوم اینه که اگر پروژه برجام از دولت آمریکا امکان عملی نباشه، میتونه خطر هسته‌ای رو کم کنه. با توجه به اینکه ایران اجازه داده که آژانس فالج از در بگیره، اما الان چیز تندی از آژانس در مورد برنامه هسته‌ای ایران نشدیم، به جز اون سه موردی که متعلق به قبل از 2003 هست که هنوز ایران پاسخی به اون موارد نداده، اگر همکاری ایران با آژانس روس باشه، وقت آمریکایی‌ها ممکنه برای اینکه مسئله هسته‌ای ایران نیاد دائم روی میز جلوشون، در این حال برجام رو هم نخوان امضا کنن، ممکنه برن پیشنهاد فریز تو فریز و مشاور مالی من که ایران 60% و 20% رو متوقف میکنه، حالا ممکنه یه بخش از این 60% هم تبدیل بکنه. دو، آژانس کاملا امکان نظارت و برنامه هسته‌ای ایران پیدا میکنه. این مهمترین شاخص آمریکاست. بدون این تایید هیچ توافق صورت نخواهد گرفت. و سوم اینی که یک نقشه راهی که بتونن در صورت امکان مذاکرات جدید رو احیا کنن. اینم ممکنه در دستور کار بوده باشه، پیشنهاداتی رو آمریکایی‌ها ممکنه داده باشن و یا ایران پیشنهاداتی داده باشه که به سلطان عمان تایید کنه. دیدار با آقای خامنه‌ای در حقیقت پادشاه عمان باید مطمئن بشه که اگر پیشنهادی مطرح میشه و موضوعات مطرح میشه مستقیما مورد تایید آقای خامنه‌ای هست.
علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی در تورنتو کانادا بود. اما پارلمان اوکراین قانونی رو تصویب کرده که بر اساس آن تحریم‌های گسترده علیه ایران به مدت 50 سال وضع می‌شود. اخیراً حملات با پهپادهای مدل شاهد علیه اوکراین به طور چشمگیری افزایش یافته است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ورخوبنه راده پارلمان اوکراین با 328 رای موافق لایحه را تصویب کرد که تحریم‌های گسترده علیه ایران به مدت 50 سال وضع می‌کند. فیدر ونیسلاوسکی، عضو کمیته دفاع، اطلاعات و امنیت ملی و نماینده ولودیمیر زلنسکی در پارلمان اوکراین با حضور در تلویزیون ملی گفت این گام را باید زمانی برمی داشتیم که استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی آغاز شد. او افزود ممکن است تأثیر تحریم‌های اوکراین بر حکومت ایران محدود باشد، اما به گفته وی به مرور بر وضع تأسف‌بار رژیم جمهوری اسلامی خواهد افزود و با پیامدهای غیرقابل پیش بینی همراه خواهد بود.
Певний момент до непередбачених наслідків, в тому числі для режиму, який зараз очолює Іранську республіку.
Шамбе در پارلمان اوکراین به ابتکار رئیس جمهور و پس از تصویب در شورای امنیت ملی این کشور لایحه با عنوان اعمال تحریم علیه حوزه‌های اقتصادی و محدودیت‌های ویژه دیگر بر ایران ثبت شد. حدوداً یک ماه قبل دولت اوکراین گام اول را در راستای وضع تحریم‌های گسترده و طولانی مدت علیه ایران برداشت تا به گفته مقامات رسمی تهران به دلیل حمایت تسلیحاتی از مسکو تنبیه شود. این تحریم‌ها ممنوعیت انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در ایران و یا شرکت‌های مرتبط با این کشور، ارائه خدمات به سیستم‌های پرداختی و حمل و انتقال پول توسط شهروندان ایرانی، استفاده از حریم هوایی اوکراین توسط نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی، تجارت کالاهای نظامی و یا با کاربرد دوگانه و خروج سرمایه به مقصد ایران را در بر خواهد گرفت. مدت این محدودیت‌ها 50 سال است. ایگر سیمیوولس، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید تحریم‌ها علیه ایران واکنش کیف به سیاست خصمانه حکومت این کشور در قبال اوکراین است.
به ایران بیش از همه مواد غذایی و آهن صادر می کردیم و زمانی در فناوری های پیشرفته هم همکاری جدی داشتیم. حتی پس از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه و ظاهراً همزمان با توافق روسیه و ایران درباره پهپادهای انتحاری، دو کشتی حامل محصولات کشاورزی در چارچوب توافق غلات از اوکراین به ایران ارسال شد. از آمار گمرک پیداست تا همین اواخر کامیون‌ها از ایران بار می‌آوردند، عمدتاً آجیل و میوه‌جات. همه این معاملات متوقف خواهد شد و قابل درک است که به تجارت خرد و شهروندان عادی بیشترین ضربه وارد می‌شود. اما این گام ضروری است، چرا که دولت ایران راه دشمنی با اوکراین را برگزیده و برای نسل‌ها این خاطره در ذهن اوکراینی‌ها خواهد ماند. ابزار اوکراین برای اعمال نفوذ بر ایران محدود است. تا کنون قطع روابط دیپلماتیک به کشورهای محدود بود که الحاق مناطق اشغال شده به روسیه را به رسمیت شناختند. باید دید آیا اقدامات ایران دولت مردانمان را وادار می کند این سیاست را بازبینی و با ایران نیز قطع رابطه کنند؟ ظاهراً این گام بعدی است. با گام فعلی یعنی وضع تحریم ها اول از همه می خواهیم این پیام را بفرستیم که متحدانمان به ویژه در اتحادیه اروپا نمی توانند به شیوه معمول به همکاری با ایران ادامه دهند. اگر کشورهای اروپایی به تحریم‌های گسترده علیه ایران بپیوندند، آن وقت تأثیر آن برای ایران بسیار جدی خواهد بود.
مقامات اوکراینی همواره ایران را تنها حامی تسلیحاتی روسیه در جنگ علیه اوکراین خواندند. جمعه ولادیمیر زلنسکی در پیام ویدئویی با اشاره به این که تا آن تاریخ 1160 پهپاد مدل شاهد به اوکراین پرتاب شده بود، خواستار بازبینی سیاست ایران شد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، این پیام را نمایش سیاسی توام با ادعاهای بی اساس خواند. پس از آخرین اظهارات رئیس جمهور اوکراین درباره نقش ایران، دست کم 130 پهپاد مدل شاهد سه شب گذشته به شهرهای اوکراینی پرتاب شد که یک دوشنبه برای 16مین بار طی ماه جری میلادی هدف حمله هوایی قرار گرفت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و ما باقر پرهام، مترجم و عضو سابق هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در کالیفرنیا درگذشت. در کارنامه آقای پرهام ترجمه و تألیف آثار متعددی در زمینه فلسفه و جامعه شناسی وجود دارد. در همین زمینه با کاظم کردوانی، جامعه شناس و اعضای کانون نویسندگان ایران در آلمان گفتگو کردیم.
دکتر باقر پرهام در حقیقت در نیمه فکر میکنم سال 56 فکر کند یقین دارم سال 56 شاید یه مقدارم جلوتر جز جریان های روشنفکران ایران بود که کوشیدن در واقع آرام آرام کانون نویسندگان رو دوباره فعال بکنن. کسانی مثل زندیادان، مثلا دکتر ناصر پاکدامن، دکتر منوچهر وزارخانی، هوشنگ گلشیری، دکتر علی اصغر جوادی، اینا جز کسانی بودن که برجد ضرورت دوباره فعال کردن کانون نویسندگان رو حس کرده بودن. به همین علت اون به اصطلاح جریان شبهای شعر انسیدی قطعه، یعنی ده شب شعر، که یکی از در حقیقت مهمترین واقعی روشنفکری ایران پیش از انقلاب بود، درست یک سال پیش از انقلاب، و در حقیقت اگر کسی بخواهد نگاه روشنفکران ایران رو به آینده ایران و انقلاب ایران نگاه بکنه، باید در این سخنرانی ها و گفته ها و شعرهای این به اصطلاح ده شب جستجو بکنه که چاپ شده و منتشر شده. در این ده شب دکتر باقر برهام جز کسانی بود که نقش بسیار اساسی داشت، در هم در برگزاری، هم در اداره، و هم در به هر رو در اون وضعیت بسیار دشواری که هنوز ساواک بود و باید خیلی چیزها رو ملاحظه می شد، خیلی با درایت تونست کار بکنه و در واقع سهم خیلی خوبی داشت دکتر باقر برهام. بعد که به انقلاب رسیدیم، باقر برهام جز اعضای اصلی هیئت دبیران کانون نویسندگان بود. در همین دوره است همراه با غلام حسین ساعدی، احمد شاملو و دیگران مواجهه میکنند با جریان مخالفت های حزب توده، یعنی رهبری حزب توده، و کسانی نظیر آقای بهازی نینا که در واقع مخالفت میکردن با فعالیت های کانون نویسندگان. یک چیز رو نباید فراموش کرد، در دورانی که رهبری حزب توده سعی میکرد تمام روشنفکران ایران رو زیر بال و پر خودش بیاره و به اصطلاح بسیار عامیانه همه رو بخوره، در واقع جریان روشنفکری کانون نویسندگان و رهبریش بود که تونست تمام این برنامه رو به هم بزنه با همین کار، و من میگم یه اهمیت تاریخی داشت برای حفظ استقلال اندیشه روشنفکری و حفظ آزادی بیان و اندیشه. در این حال که آدم میتونه با اون شیوه کار این دوستان مخالف باشه، تا سالهای 60 باقر بهرام، یعنی تا زمانی که ریختند و در محل کانون نویسندگان که در خیابان با شاق بود، خانه کانون نویسندگان رو که ریختند و غارت کردند و بعد پلم کردند، باقر بهرام فعال بود توی کانون. و بعدم خب سفر اجباری باقر بهرام به خارج کشور.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا حدود 30 دقیقه دیگر شنونده مجله شب از رادیو فردا خواهید بود. تا آن زمان بدرود.